خیلی بزرگ من نمیسپارم. خدا نگهدار. صبح زیبای شما بخیر همیهنان عزیز و ارجمند من، رسیدیم به ساعت 9 صبح و مفتخریم همچنان به همراهی شما عزیزان از پخش رادیو ایران. خانه و خانواده عنوان برنامه بعدی ماست. دعوت میکنم بشنوید.
خانه و خانواده، وزش نسیم میان برگ‌های درختان، صدای خشخش برگ‌های زرد و نارنجی، باران‌های گاه و بیگاه و خورشیدی که این روزها مهربان‌تر می‌تابد. اینها یعنی روزها به سرعت گذشتند و مهر ماه به نیمه رسیده. پاییز به کام و لحظه تو زیبا زیبا. به نام خدای بزرگ و بی همتا، خانم ها، آقایان، دختر ها، پسر ها، سلام به شما، روزتون بخیر. من فاطمه آل عباس در این یک شنبه زیبای پاییزی تا حوالی 10 صبح به نمایندگی از همکارانم در استودیوی رادیو ایران همراه شما عزیزان هستم و در خدمتتون. امیدوارم حالتون عالی باشه. از گذر ایام حرف زدیم و روزهای خوب و قشنگ پاییز. یادمون باشه روزهای خوب رو خودمون می‌سازیم. و اما امروز 15 روز از مهر ماه، روز روستا و عشایره. روستاییان و عشایر عزیز و زحمتکش، خوبان غیور و میهمان نواز، این روز بر شما مبارک. خانواده های روستایی پر از محبت و همدلی هن. انگار زیر سقف روستا دلها به هم نزدیکتره و ارتباط آدم ها یه جور دیگه است. یا گرچه ارتباط عزیزان در روستا معمولاً صمیمی‌تره، اما این روزها با مدرن‌تر شدن جامعه و روستاها و البته با باز شدن پای فناوری‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی به جامعه شهری و جامعه روستایی، ممکن جوان‌ترها در نوع نگاه و شیوه رفتار و گفتارشون تغییرات زیادی داشته باشن. مثلا حالا جوانا ممکن از زمین تا آسمون با پدر و مادرشون متفاوت باشن و این مسئله توی روابط پدر و مادر با جوان و نوجوانش حتما تأثیر میذاره. به نظر شما برای کم کردن این تفاوت‌ها چه میشه کرد؟ چطور میشه پدر و مادرها در روستاها ارتباط بهتری با جوان و نوجوانشون داشته باشن؟ به نظرتون برای ارتباط بهتر والدین با فرزندان به ویژه در روستاها لازم خانواده انعطاف پذیرتر باشن و با نیازهای زمانه و فرزندشون بیشتر راه بیان، یا بهتر فرزندان رسوم و باورهای والدین رو بهتر درک کنن؟ امروز میخوایم در مورد مدیریت تفاوت‌های بین نسلی صحبت بکنیم، به ویژه با توجه به اینکه روز روستاها هست. به ویژه در روستاها بین نسل دیروز و نسل امروز نگاهی بندازیم و ببینیم چطور میشه این تفاوت‌ها رو مدیریت کرد و با همین فاصله‌ای که وجود داره رابطه‌ها رو نزدیک‌تر کرد. میخوایم به این سوال پاسخ بدیم که چطور در روستاهای زیبا رابطه بچه‌ها با والدینشون تقویت بشه. لطفاً همراه ما باشید و اگه سوال، نظر یا تجربه‌ای در این باره دارید حتماً با ما در میون بگذارید. راه‌های ارتباطی رو عرض می‌کنم. دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 3900. حتما حرفای زیادی برای گفتن هست. جای خوندم در دنیای مدرن اگه رابطه ها مدیریت نشن، ممکنه بین نسل قدیم و نسل جدید دیواری شکل بگیره و فاصله بیفته. اما چطور میتونیم تفاوت بین نسلی در روستاها رو به ویژه کنترل بکنیم؟ پرسشی است که گیتی محمدی با چند تن از شما عزیزان در میون گذاشته.
درود بر شما شنوندگان ارجمند خانه و خانواده رادیو ایران. امروز یک سلام ویژه هم عرض میکنم خدمت همه روستاییان و عشایر دوست داشتنی کشورمون. چون امروز روز روستا و عشایره، سری زدم به روستای خلشا از روستاهای آسانه اشرفیه استان گیلان و میخوام با خانم اینجا هم کلام بشم که ساکن اینجا هستن. به شما سلام میگم، روزتون بخیر.
سپاسگزارم. بنده هم سلام عرض میکنم به شما و مردم خوب کشورم ایران.
از بچگی اینجا بودید شما؟
نه خیلی، پدر عزیزم خب یک مسئله مالی و ورشکستگی براشون پیش اومد، مجبور شدیم کنار مادر بزرگ، پدر بزرگ عزیزم سپری کنیم.
پس توفیق اجباری نصیبتون شده
فعلا.
بفرمایید، با توجه به فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی، الان شیوه زندگی روستایی چگونه است؟
به نظر من روستا یا حالا زندگی در عشایر، چون از اصل برمیگرده، یعنی ما همیشه ابتدا خودمون رو در همون محیط دیدیم، امکانات اولیه انسانی اول تو روستا هاست. بنده چون هم در روستا هم توی شهر بودم، از روستا واقعا لذت میبرم، چون من فکر میکنم خیلی ها همه تلاششون رو میکنن، خیلی چیزاشون رو بفروشن، باز دوباره تهش برگردن به همون روستاها و به اون آرامش روحی روانی برسن.
این روستا با توجه به مدرن شدن زندگی ها، شیوه زندگی روستایی چگونه است؟ نحوه برخورد والدین با فرزندان جوان و نوجوانشون چگونه است؟ شیوه زندگی خب در روستا متفاوته.
خب به نظر من اگه از من میپرسید، هوایی که ما داریم تغذیه میکنیم، اون غذایی که ما داریم میخوریم، اون ارتباطهایی که ما داریم میگیریم بسته تر و قشنگ تره. وقتی وارد شهر میشیم از هر نوع نژادی وجود داره، ولی وقتی کسی توی روستایی باشه میدونه افکار اون روستا، آدمهای اون روستا چجوری زندگی میکنن، همه یک شکل هستن.
خب این یه چیز مشخصیه. زندگی در روستا خب امروز یه مقدار سخته، چون درآمدا به اون صورت نیست. بچه‌هام که به هیچ وجه قبول نمی‌کنن کار کردن رو، همه میخوان راحت باشن، عین شهر بشینن پشت یه میز، یه درآمدی داشته باشن و خیلی عزم میخوام گول زواهر میخورن و آسیباش هم داریم به عینه میبینیم. جوان و نوجوان روستایی وقتی که این زواهر شهر میبینه طبیعتاً خب میاد متاسفانه بعد یه مدتی سرخورده میشه.
معمولا مهمترین چالش هایی که این گونه والدین با نوجوان و جوانشون دارن چیه؟
بیشتر خب امکانات به نظر من که در روستاها یه خورده کم هستش، بیشتر مسائل مالی هستش که داره جوونا رو تحت فشار قرار میده تو روستا. و درسته خیلی چیزا هم وجود داره، جوون روستایی دیگه نمیتونه بره توی زمین کشاورزی کار بکنه، دوست نداره، حالا اون سختی هایی که قبلا پدر مادر و عزیزانشون کشیدن خودشون هم بکشن. فکر میکنم توی شهر خب این امکانات بهتر و راحت‌تر به دست میاد و این بیشترین چالش بین والدین و فرزندان در روستا هستش.
تو روستا الان متاسفانه صنعتی که در شهر هست تو روستا نیست.
یه سری مسائل تحصیلات هم هستش. شاید خیلی از مشکلاتی که بچه‌ها با والدینشون توی روستاها دارن، میخوان خب اون امکانه که تو شهر هم دارن تو روستا، مثل دانشگاه، مثل تحصیلات راحت.
به نظر شما با توجه به اینکه وسعت رسانه‌ها خیلی زیاد شده و تعاملات جوان و نوجوان ما در روستاها هم زیاد شده، خانواده‌ها چطور میتونن این فاصله رو کم کنن و در چه مواردی باید تعامل بیشتری با فرزندانشون داشته باشن و با زمانه اونها همراه بشن؟
این زمانی درست میشه سطح فکر پدر و مادر تو روستا بره بالا که از لحاظ اقتصادی یه روستا رونق پیدا بکنه، دغدغه‌ای نداشته باشه و کمک بهشون بشه، حالا از طرف استاندار، فرماندار، دولت، طور اینا رو آموزش بده، طور این برای اینا رفاهیت ایجاد کنه که دغدغه فکری بین پدر و مادر نباشه.
آقا بزرگ می گفت والا ما که جوان بودیم از طلوع آفتاب بیدار می شدیم و شروع می کردیم به کار، می رفتیم صحرا، می اومدیم سراغ دام، گوش به فرمان پدر و مادرمون بودیم، حتی هواخواه خواهر و برادر کوچیکترمونم بودیم. اما حالا چی؟ به جوونا و نوجوونای الان تا دوتا کار میگی، میگه درس دارم، میگن کار داریم، میگن فلان کلاس رو باید بریم، صبح تا شبم که سرشون تو گوشیه و نمیدونم چی از این صفحه یه وجبی گوشی میخوام. درسته میدونم دور زمون عوض شده، اما خب ما پدر و مادرام حقی داریم، بالاخره از جوون و نوجوونمون یه توقع و انتظاری داریم. اصلا خود شما اگه جای من بودی چیکار میکردی؟ به نظرت به جوونای این دور زمونه چی باید گفت؟ چطور باید باهاشون رفتار کرد؟ تا کجا باید باهاشون راه اومد؟ بعضی از پدر و مادرها به همین اندازه گلایه دارن، به ویژه پدر و مادرهایی که از قالب جامعه شهری فاصله بیشتری دارن و در جامعه عزیز روستایی ما زندگی میکنن، یه مقداری شاید دسترسی اون عزیزان به اطلاعات روز شاید سخت‌تر باشه یا کمتر باشه. این تفاوت ممکنه روز به روز بیشتر بشه بین دو نسل و فاصله ها ایجاد بشه و تأثیری در رابطه ها داشته باشه. خیلی از ما خانواده های روستایی در روستاها رو میبینیم، خانواده های روستایی رو میبینیم که همدلی و محبتی که بین اعضاشون هست همیشه زبان زده و برای ما هم خیلی جذاب و دوست داشتنی. اما توی این سالها به خاطر گسترش فناوری و شبکه‌های اجتماعی و دسترسی اغلب مردم به این راه‌های ارتباطی، ممکنه خب تفاوت‌ها و فاصله‌های بین والدین و فرزندان ایجاد شده باشه حتی در روستاهای ما. می‌خوایم بدونیم این تفاوت‌ها بیشتر در چه زمینه‌هایی و چطور ما می‌تونیم این فاصله دو نسل رو مدیریت بکنیم. همراه می‌شیم با استاد ارجمند دکتر مجید رضا رجبی، روانشناس، استاد دانشگاه و مشاور خانواده. سلام به شما، خوش آمدید.
یاد و نام خدای مهربان، آرام بخش قلب‌ها و دل‌هاست. عرض ادب و احترام فراوان دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان گرامی. صبح همگی بخیر باشید.
سپاس از حضورتون. آقای دکتر، این تفاوتی که طبیعیه، هر کاری بکنیم تفاوت بین دو نسل وجود داره.
الانم که فرصت و فاصله این تفاوت روز به روز اگر نگاهش بکنیم میبینیم که فاصله داره بیشتر میشه، در زمان بر مدت زمان کوتاه‌تری همین اتفاق میفته. تازه پدر و مادرهایی که دسترسی به اطلاعات مثلا در جامعه شهری دارن، اما در روستاها امروز با توجه به اینکه روز روستاست، ما میخوایم نگاه ویژه‌تری به خانواده‌ها در روستا داشته باشیم. البته درباره همه صحبت میکنیم، اما ویژه درباره نسل دیروز و نسل امروز در روستاها.
بله، خیلی مطلب خوبی رو اشاره کردید. من اول یه مقدمه خیلی کوتاهی بگم راجع به تغییرات علم و شرایط زندگی، بعد بپردازم به مطلبی که شما فرمودید. اگرچه در ابتدا وقتی شما سخن گفتید مطالب رو خیلی خوب بیان شد که اون تفاوت‌ها در چه سطحی. ما یه تفاوت داریم، به نظرم یه شکاف داریم. شکاف خیلی عمیقه. ببینید، شکاف نسلی یا در واقع اختلاف نظری که بین یه نسل به وجود میاد میتونه تو باورها، تو ارزشها و توی حتی تدبیرهای دو نسل تأثیر بذاره. ببینید، تغییرات علم از 8000 سال قبل تا 1960 یک طرفه، از 1960 تا 2000 یه طرف، و بعد از 2000 انگار که ما به اندازه اون 8000 سال در واقع سرعت علم رشد کرده. خب به تناسب وقتی سرعت علم رشد میکنه، سرعت تغییرات هم رشد میکنه.
بله.
و اگر جامعه نخواد خودش رو با تغییرات همگون کنه، همسان بکنه، مجبور به تغییر میشه. من بعضی از دوستانم یه زمانی میگفتم ما تحت هیچ شرایطی از موبایل استفاده نمیکنیم به دلایل متعدد، اما امروز نمیتونن لحظات اون موبایل رو از خودشون در واقع دور کنن. ببینید، یه سری عوامل زمینه ساز داره برای این شکاف. یکی این که جهانی شدنه. ببینید، در جهانی شدن مرزها برداشته شد. شما تصور بفرمایید اگر مثلا در قرون وسطا در اروپا اتفاقی میافتاد، آدمایی که اون اتفاق رو میدیدن در لحظه متاثر میشدن. خب امروزه میبینیم که ماهواره، اینترنت و هر ابزاری که میتونه مرزها رو برداره در واقع وارد مدرنیته شده و مدرنیست شده. پس یک شد جهانی شدن. ببین خانم آل عباس، ما دو تا واژه داریم، یک مدرنیته هستش، یک مدرنیسمه.
بله.
مدرنیته ظواهر تمدن رو میگه، مدرنیسم طی کردن دوره ها رو میگه. یعنی ما باید دوره های تاریخی رو به ترتیب طی بکنیم تا بتونیم مثلا به دنیای پست مدرنیسم برسیم، و اگر این دوره ها خوب طی نشه، در واقع در یک دوره ما فریز میشیم، در یک دوره میمونیم. من معتقدم ما خیلی وقتا ظواهرش رو داریم، یعنی ابزاری رو که داریم ممکنه نتونیم اون فرهنگ استفادهش رو جا بندازیم. پس یک شد جهانی شدن ماهواره و اینترنت، دوم تفاوت سنت و مدرنیته. من بعضی وقتا به عنوان یه معلم دانشگاه خیلی وقتا بچه ها این دوتا رو در کنار هم قرار میدن. من میگم که سنت و مدرنیته رو میشه تلفیق کرد. من خیلی وقتا میبینم توی برنامه های فاخر شما از فرهنگ ایران گفتگو میکنید، اگرچه ممکنه که خود رادیو و ابزارهاش یک فرهنگ وارداتی باشه، اما ما میتونیم بومی سازیش بکنیم.
بله.
ما خیلی وقتا شاعرایی رو داریم، اندیشمندانی رو داریم که اینا هویت کشورن. من بارها این مطلب رو گفتم، ما 3000 افتخار ثبت شده تاریخی داریم در جهان، و من به صراحت در اینجا میگم تنها کشوری که ملت در منطقه ما هستیم. اینا هویتیه که میتونه اون سنت ها رو با مدرنیته تلفیق بکنه. ما چون سنت رو در تقابل قرار میدیم، خیلی ها به اسم مدرنیته ممکنه که گذشته رو در واقع زیر پا بذارن، در حالی که به نظرم میرسه هویت یک فرد، هویت یک ملت به گذشتهش برمیگرده، منتها گذشته‌ای که بتونه آینده رو بسازه.
بله.
پس اولی شد جهانی شدن، دوم شد تفاوت سنت و مدرنیته. ببینید، در سنت و مدرنیته دو تا مسئله داریم، یکی بحران ارزش هاست، حالا چه در روستا چه در شهر. مدل ارزش ها تفاوت پیدا کرده خیلی، یعنی ببینید نوع زندگی، سبک زندگی. حتی من اعتقاد دارم که جوانان ما معنویگرا هستن، اصلا این نیستش که به معنویت از معنویت دور باشن، اصلا آماری نداریم. حتما شما وقتی در دل جامعه میرید معنویتشون بالاست، ممکنه نگاهشون به معنویت با نسل قبل تفاوت بکنه، اونم به خاطر اینه که من نظر شخصیم اینه که ما در نسل قدیم در واقع آیکیومون بالا نبود، ایکیومون بالا بود. نسل جدید آیکیوش بالاست، ایکیوش بالا نیست، ایکیوش پایینه. به همین جهته که در واقع ممکنه بحران ارزش ها داشته باشید. در جامعه بحران ارزش ها ایجاد میشه که جامعه متفکره و این اتفاقا نمیتونه بد باشه و باعث میشه که این تفاوت سنت و مدرنیته روابط معیوب والدین و فرزند رو ایجاد بکنه. یعنی ما توی چرخه معیوب میفتیم، ببخشید با ادبیات دیروز بچه های امروز رو میخوام برای فردا تربیت بکنیم. سومین نکتهی که به نظر من شکاف ایجاد کرده کمرنگ شدن نقش پدر مادر در خانواده است. ببین به عنوان شاکله یک خانواده پدر مادر یک نقشی داشتن، به ویژه پدر. من اینجا نظر جنسیتی نگاه نمی کنم، دارم وظایف رو در طول تاریخ نگاه می کنم. خب این کمرنگ شده و در واقع توی خانواده حضور پررنگ پدر مادر نیست. حالا مادر به دلایلی که اصلا اجتناب ناپذیره، هیچ ایرادی هم نداره، مادر شاغل هستن، اگرچه الان در خیلی از کشورهای مدرن سعی میکنن زنان نیمه وقت باشن به جهت اینکه اصالت خانواده رو حفظ بکنن. بله. و در واقع نقش پدر که به دلایل متعدد مجبور به شدت کار بکنه، به هر حال توی دنیایی که امروز همه آدم ها درگیرش هستن از نظر شغلی، کمتر به خانواده برسه. و مورد بعدی این که میراث فرهنگی که ما فکر میکنیم با میراث فرهنگی که فرزندامون فکر میکنن در واقع تفاوت‌های جدی داره. ببینید من میگم استفاده از رسانه‌های عمومی، استفاده از مطبوعات، استفاده از ماهواره، استفاده از رادیو تلویزیون و رضایت از زندگی در واقع در روستا بین نسل جدید و نسل قدیم کاملا تفاوت داشت. شما نسل قدیم رو نگاه بکنید، در روستا یه بچه در خدمت 10 نفر بود. امروز در شهر ببینید 10 نفر در خدمت یکی بچه هستش. در واقع بعد از جنگ جهانی دوم اگر تاریخچه‌اش رو بررسی بکنی، به دلیل اینکه تولید صنعتی انبوه شد مهاجرت صورت گرفت. من داشتم می اومدم دیروز داشتم یه آماری رو نگاه می کردم، تقریبا در دهه 30 هجری شمسی در کشور خودمون ما 70% تا 75% روستایی داریم، 25-30% شهری داریم. در حدود مثلا فکر کنید حدود 70 سال قبل. آمار جدیدی که تقریبا نگاه کردم 80-20، یعنی فقط 20% تعلق خاطر به مناطق روستایی پیدا کردن به دلایل متعدد و در واقع بقیه شهرنشین شدن. به وقتی که کسی میل به مهاجرت پیدا میکنه، ارزش ها و هنجارهاش در واقع تغییر میکنه، یه تغییر اجتماعی ایجاد میشه. این تغییر اجتماعی موجب تفاوت هایی که در واقع بین نسل قدیم و نسل جدید ایجاد میشه. حالا این میتونه تو سبک زندگی باشه. من بازم تاکید میکنم، من خودم سبکای سنتی رو که به هر حال باش بزرگ شدم فوق العاده ارزشمند بود، از اعیاد و سنت ها بگیرید تا کمک کردن، تا اون روح پهلوانی، تا اون حسی که در واقع در خانواده ها ایجاد میشد. امروز اون مسائل رو ما کمتر میبینیم. حالا دلایل متعدد داره. ببینید خیلی از کشورها سرمایه‌گذاری بسیار هنگفتی میکنن که این فرهنگ حفظ بشه. ما تو کشوری هستیم که به هر حال در طول زمان از بسیاری از آسیب‌ها سربلند بیرون اومده
خدا رو
و این
بله.
بله و این میراثی که امروز به دست ما رسیده یک میراث ارزشمندی که در طول هزاران سال به ما رسیده و این میراث رو ما باید در واقع به بخش فرزندان منتقل کنیم، منتها با حفظ در واقع شرایطی که جوونا میطلبن.
آقای دکتر بله. ببخشید اشاره میکنم به اینکه حالا با توجه به اینکه ما امروز رو ویژه‌تر میخوایم درباره روستاها صحبت بکنیم و این تفاوت نسلی که در خانواده‌های روستایی میبینیم، ما نمیتونیم بگیم دسترسی نسل نوجوان و جوان در روستا به اطلاعات دنیای مدرن با جوانی که در شهر هست متفاوته، چون امروزه در قالب روستاهای ما
خب شبکه‌های اجتماعی فعالیت داره، اینترنت وجود داره و جوانی که با امکانات روستا داره زندگی میکنه اما از اطلاعات روز بهره‌مند، زندگی این چهره‌های شاخص فضای مجازی رو میبینه، زندگی اونا رو دنبال میکنه و خود این دوگانگی ایجاد میکنه برای نوجوان و جوان، درسته؟
بله، خیلی نکته خوبی رو گفتی. از جامعه شناسی با آن چیزی که در فرایند زندگی در روستا دریافت کرده، برایندش میشه تفاوتی رو که در شهر میبینه. ببینید الان یه بچه‌ای که در اینجا زندگی کرده با یه جوانی که مثلا در آفریقا، در اروپا، در امریکا، در اقیانوسیه هست، تفاوت جدی نداره، برای اینکه مرزها برداشته شده. خیلی جالبه، میگن اطلاعاتی که جوان امروز، یعنی هر انسانی میتونه در طول در واقع 48 ساعت دریافت کنه، به اندازه اطلاعاتیه که مثلا یه آدم در حدود 200 سال قبل در طول 50 سال میتونست کسب بکنه. یعنی شما برای یه دونه حجم اطلاعات میتونستید که در واقع شاید تو 50 سال عمر این حجم اطلاعات رو دریافت میکردید، امروز میتونید در 48 ساعت. یعنی خیلی وقتا آدم ها از کمبود اطلاعات رنج میبردن، امروز از انبوه اطلاعات. دقیقا خب ببینید، اون زندگی نوین میتونه افزایش آگاهی ایجاد بکنه و در واقع یه ساخت زندگی جدید رو برای یک فرد روستایی به تصور بکشه. بله، ببینید ما با یه بسته فکری به عنوان یک ارزش روش کردیم در یک محیطی، بعد یه دفعه محیطمون رو عوض میکنیم. مدل ارزش‌هایی که در محیط جدید رفتیم ممکنه تفاوت‌های جدی با محیط قبلی داشته باشه و خود این ما رو دچار تعارض میکنه. نمیدونیم باید چی کار بکنیم. یعنی بین این مسئله مثلا سنتی، نیمه سنتی، مدرن یا پست مدرن گیر افتادیم. بعضی از رفتارهامون کاملا، مثلا ما حتی اینو تو مسئله ازدواج میبینیم، مثلا یه جاهای کاملا مدرن برخورد میکنیم، یه جاهای کاملا سنتی برخورد میکنیم. بنابراین من میخوام بگم که خیلی وقتا شرایط جدید، نه در ایران، در تمام دنیا، شرایط بگونه ای که پیامدش میتونه رهایی از اون قید و بندهای سنتی باشه و با آدم ها قدرت تصمیم گیری میده که خودش تصمیم بگیره و انتخاب بکنه. بنابراین میتونه فرصت های انتخاب جدیدی رو براش ایجاد کنه. من نسل رو به 4 نسل تقسیم کردم.
بله.
یک نسلی که تعریفش رو اول داشته باشم، نسلی که به معنی اصل و اساس نسب خویشاوندیه. در خیلی از روستاها، حتی من تو تهران قدیمم یادم، این خانواده های قدیمی بودن که در واقع منطقه رو حفظ میکردن. اصل و اساس، ببینید البته ما در دینمون هم داریم که در واقع مبنای ارزشیابی آدم ها بستگی به اون تقوا، اون راستگویی، صداقت و تعهدشون داره، اما خب به هر حال توی روستاها اصل و نسب خیلی مهم هستش. و اگر هم دقت بفرمایید، هنوز هم من بعضی وقتا میبینم مثلا دوستانی که وقتی هم دیگر مورد خطاب قرار میدن با همشهری، انگار که یک نوع تعلق خاطری پیدا میکنن.
هم ولایتی.
بله. دوم، نسلی که به معنی افراد هم درست. پس بذارید من به ترتیب توضیح بدم. ببینید، نسلی که به معنی اصل و اساس نسب خویشاوندیه، نسلی که به معنی افراد هم دوره هستش، و نسلی که به معنی مرحله زندگیه، و نسلی که به معنای دوره تاریخه. من بیشتر محورم روی دوم و سومه. ببینید، افراد هم دوره توی سن خاصی قرار میگیرن، یعنی توی شهر و روستا کاملا متفاوته، چون تغییرات متفاوته، این مسئله متفاوته. اول اینکه تغییرات نسل در قدیم 30 سال بود. دقت بفرمایید، 30 سال. مثلا اگر یه نسلی میخواست تغییر بکنه، 30 سال طول میکشید که اون نسل جا به جا بشه. تغییرات نسل الان 5 ساله. ببین مثلا توی شهرهای بزرگ کاملا این افراد همدوره 5 ساله محسوب میشن، ولی توی روستاها خیلی جالبه که حدود 10، 15 و 20 ساله میشن گروه سنیایی تاثیرگذار. بنابراین وقتی که یه آدمی میاد از روستا به شهر، ممکنه که تو 5 سال ساختارهای فکریش تغییر بکنه و این ساختارها در واقع میتونه شرایطی رو به وجود بیاره که اون همدورگی رو با نسلی طی بکنه که بیشتر به سنشون نزدیکن. حالا ببینید، وقتی که مهاجرت صورت میگیره یه سری تفاوت ها ایجاد میکنه. یک تفاوت های بین فردیه. ما باید باور بکنیم که آدم ها نظر قد و وزن و رنگ چشم و مسائل مختلف، هوش و شخصیت، یه سری تفاوت های جدی دارن. تفاوت های درون فردیه و تفاوت های درون گروهیه دیگه. ببینید، من میگم که بین دختر و پسری که در واقع توی شهر هستن و توی روستا تفاوت جدیه. حالا این تفاوت داله بر برتری نیست، یعنی ممکنه که در واقع این تفاوت ها مثلا تو رشته های مختلف باشه، تو آدم های مختلف باشه. بنابراین توی روانشناسی تلاش میکنه که این مسئله رو کاملا بررسی کنه. اما از این مسئله رسیدیم به تفاوت های نسلی. ببینید، در روش هایی که توی رسم